بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه هم هفته قبل انصافا بحثای بسیار بسیار مفیدی شد و پرسش های خیلی جالبی مطرح شد و باز من همینجا لازم میدونم عرض بکنم که در این بحث ها همه مشارکت داشته باشند که یه دفعه خدای نکرده احساس ملالت نکنند. به خصوص ببینید این بحثی که ما داریم تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، خب یه مقدار اصلا ریل گذاری داره میشه، یعنی از یه زاویه‌ای از یه نگاه جدیدی به طرح مباحث جدیدی پرداخته میشه و بارها من در طی جلساتی که داشتیم اینو عرض کردم که این بحث ها به هر حال اون شکل خامی خودشو داره، یه بحثای پخته نیست. ما خیلی از بحثای فلسفی رو خب مکرر در مکرر رفتیم بحث کردیم، ریل گذاری شده و مرتب رو این ریل ها ما رفتیم و اومدیم، یعنی دیگه یه بحث انگار روتین و روونیه. ولی خب این بحثایی که داریم خب این گونه نیست و بنابراین پرسشگری های شما رو، نقادی های شما رو، تکمیل کردن های شما رو میطلبه. این نکته اول. و البته میخوام بگم که این پرسشگری ها، این نقد ها و اشکال ها گره گشایی میکنه، نقاط مبهمه و کور بحث رو روشن میکنه که باید بیشتر بهش پرداخته بشه. جلسه قبل 4 تا پرسش بسیار بسیار اساسی مطرح شد. خب اون وقتی که من عرض کردم که فلسفه اسلامی با همه شؤونات زندگی مرتبطه، که البته هنوز خود اینو من مورد بحث قرار ندادم، ولی خب سوالی مطرح شد از طرف آقای موسوی که سوال خیلی خیلی جالبی بود. سوال این بود که چگونه فلسفه با همه زندگی، با زندگی در همه شؤونات خودش در واقع مرتبطه و اصلا آیا ضروریه که فلسفه این چنین باشه و آیا اصلا مفیده که فلسفه این چنین باشه؟ بله، خب این یه سوال بسیار بسیار جالب توجهی است که خب البته به این سوال من تو این جلسه فعلیمون انشاءالله جواب خواهم داد، بحث خواهیم کرد. یا مثلا سوالی که خب آقای نصر مطرح کردند که خب اگر این گونه است که فلسفه با همه زندگی در همه شؤونات خودش نسبت دارد و مرتبط است، خب چه تفاوتی با دین پیدا کرده؟ چه نسبتی بین فلسفه و دین وجود داره؟ اصلا جایگاه فلسفه و دین نسبت به زندگی با همه شؤوناتش چه تفاوتی داره؟ خب قطعا نمیتونه یه جایگاه باشه، که قطعا نمیتونه که این نسبت داشتن با همه زندگی در همه شؤونات از یک حیث، از یک جهت بخواد صورت بگیره. و اگه این طور باشه که در واقع دین همان فلسفه است، فلسفه هم همان دین است، خب این تفاوت در حیثیت و جهت خب اینجا چیه؟ یا اینکه ما دست از یکی از اون دو ادعا برداریم، یا بگیم که نخه، مثلا فلسفه با همه شؤونات زندگی نسبت دارد ولی دین ندارد، یا بالعکس یا باید یکی از این دو اتفاق بیفته، یا اگر ما میپذیریم که هم دین هم فلسفه با همه زندگی در همه شؤونات نسبت برقرار میکنند، خب اینجا باید بپذیریم که پس از دو حیث، از دو جهت، از دو جایگاه، از دو روی کرد، خب اینا باید بحث بشه. این سوال سوال بسیار بسیار اساسی و مهمی هست. یا حتی این سوال که باز آقای موسوی مطرح کردن که چگونه فلسفه با همه ساحات عقل مرتبط میشه، که البته اینو من هنوز بحث نکردم. و باز من اضافه میکنم به این سوال که میتونیم مطرح بکنیم که آیا ضروری است که فلسفه با همه ساحات عقل مرتبط بشه؟ آیا اصلا مفیده که فلسفه با همه ساحات عقل مرتبط بشه؟ اصلا چگونه و به چه صورت فلسفه با همه ساحات عقل در واقع مرتبط میشه؟ خب ببینید، اینا سوالیه بسیار بسیار مهمی است. ببینید، این که من عرض کردم اگر فلسفه به آن گونه ای که از ناحیه فارابی و ابن سینا مطرح شده برای ما مطرح بشه، اصلا پرسش های نوینی، نقد های نوینی امکان پذیر میشه. خب الان این سه تا پرسشی که ما داشتیم دیگه تو این فضا نیست که مثلا بیایم و فلان نظریه رو رد کنیم. مثلا خب حالا این سه تا پرسش در رابطه با فلسفه ملا صدر هم هست. خب دیگه الان نقد فلسفه ملا صدر فقط این نیست که شما بیایید و اصالت وجود رو بخواید رد بکنید. اینا یه نقدای دیگه توی فضاهای دیگه است که راهش برای ما گشوده میشه. توجه میکنید؟ یا باز آخرین پرسشی که جلسه قبل مطرح شد که پرسش بسیار بسیار مهمی بود که باز آقای نصر مطرح کردند، این هست که آیا عقل در فلسفه اسلامی همه پرسش ها رو جواب میده، همه رازها رو میگشاید؟ آیا فلسفه اسلامی دعبش این است که من هیچ مجهولی رو برای شما باقی نمیگذارم؟ آیا امر ندانستنی در این فلسفه وجود داره یا وجود نداره؟ خب ببینید، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که امروز گریبانگیره نه فقط دانشجوها، که اساتید فلسفه اسلامی هم شده. ببینید، امروز دانشجوی فلسفه اسلامی، طلبه فلسفه اسلامی، استاد فلسفه اسلامی اصلا اینطوری احساس میکنه که انگار مثلا در بحث وجود شناسی دیگه من باید چی کار بکنم؟ چه کاری بوده که مثلا ملا صدر نکرده و من بکنم؟ ها؟ خب و آدم انگار احساس میکنه که کاری باقی نمونده، من انگار هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینکه مثلا هی برم توضیحش بدم، یا برم مثلا فلسفه ملا صدر رو با یه فلسفه دیگه هی مقایسه بکنم. ببینید، و این چیزیست که گریبانگیره ما شده امروز. در صورتی که اینها، به خصوص این پرسش چهارم، این احساس از اونجا ناشی میشه که ما فلسفه اسلامی رو به شکل درستش باش ارتباط برقرار نکردیم، و الا اگر فلسفه اسلامی رو به همون شکلی هست که فارابی ارائه داده، که حالا امروز میخوام بیان بکنم که چطوری ارائه داده، باش مواجه بشیم، اون وقت متوجه میشیم که هیچ وقت فلسفه اسلامی به این مرحله نرسیده و نخواهد رسید که همه چیزا برای ما تمام کنه و راه نرفته برای ما باقی نگذاشته باشه. منتها بحث این است که ما چه تصویری از فلسفه داشته باشیم. ببینید، همه بحث جلسه قبل من، حالا قبل از اون بحثایی که شد و دو سه طرفه بحثا شد، ببینید اصلا همه بحثا اینه که فیلسوف اسلامی فلسفه را در نسبت با زندگی مطرح کرده و من لازمه دوباره تکرار بکنم که عرض کردیم که فلسفه برای زندگی کردنه، نه اینکه زندگی برای پرداختن به فلسفه است. ببینید، اگر فلسفه برای انسان باشد نه انسان برای فلسفه، اون وقت خود به خود فلسفه برای زندگی است. و عرض کردم از نظر فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، ملا صدرا، میر داماد تا برسیم به علامه طباطبایی، اینها فلسفه درس نمیدادن که فلسفه درس بدن، فلسفه نمیخوندن که فلسفه خونده باشن، فلسفه یاد نگرفتند که فلسفه یاد گرفته باشن. توجه میکنید؟ یعنی در واقع فلسفه رو برای اهداف دیگر که اون اهداف همش در واقع در متن زندگی است، برای اون در واقع فرا گرفتن. خب حالا میخوام اضافه بکنم که وقتی فلسفه برای فلسفه نباشد، نقد فلسفه برای نقد فلسفه نیست. یعنی در واقع ما فلسفه را نقد نمی کنیم که فلسفه را نقد کرده باشیم. نخه، وقتی فلسفه شد برای زندگی، اون وقت نقد فلسفه میشه نقد اون زندگی که در جریانه. ببینید اصلا شکل شمایل فلسفه چقدر فرق میکنه. خب حالا ما خواهیم بیاییم سراغ شکل شمایل فلسفه. شکل شمایل فلسفه آنگونه که فارابی برای ما ترسیم کرده. اما میخوام یه پرانتز کوچیکی باز بکنم قبل از اینکه برم سراغ شکل و شمایل فلسفه از دیدگاه فارابی. خب تو این گروهی که زحمت کشیدن و تحت عنوان کانال ما و فلسفه اسلامی، خب بحث‌های خوبی طرح می‌کنن دوستان. از جمله بحثی رو از جناب آقای سامع اونجا مطرح کردن که خب نکته بسیار بسیار جالب توجهی رو مطرح کردن. خب ایشون در واقع این نکته رو مطرح کردن که پرسش از نسبت ما و فلسفه اسلامی یک پرسش عملی است که باید در افق تاریخی ما صورت گیرد. و بعدم در واقع توضیح دادن که غالباً به فلسفه های فارابی، ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا رجوع میکنیم بی آنکه نسبت میان تفکرات این بزرگان را با خود در واقع سنجیده باشیم. یعنی در واقع بین تفکر این بزرگان و ما نسبتی برقرار نمیشه. این سخن خیلی حکیمانه است و مسیر مواجه شدن با فلسفه هم همین مسیر منتها. من میخوام یه نکته اضافه بکنم و در واقع ریشه‌ای تر بحث بکنم. ببینید، ما چه وقت میتونیم پرسش از نسبت ما و فلسفه اسلامی در افق تاریخی ما صورت بگیره؟ چه وقت ما میتونیم به فلسفه فارابی یا ملا صدرا رجوع بکنیم و در واقع نسبت اون رو با خودمون به دست بیاریم؟ خب بله، ما باید این کار رو بکنیم، منتها چه وقت میتونیم این کار رو بکنیم؟ شما اگر فلسفه فارابی را در افق تاریخی فارابی ندیده باشید، اصلا این امکان دارد که فلسفه فارابی را در افق خودتون ببینید؟ اگر فلسفه فارابی یا فلسفه ملا صدرا را در افق خودش و در نسبت با خودش نسنجیده باشید، چگونه از عهده برمیایید که نسبت فلسفه فارابی رو با خودتون بتونید به دست بیارید؟ چون ببینید، شما وقتی میگید که نسبت رجوع بکنیم به فلسفه ملا صدرا در نسبت با خود ما، وقتی میگه در نسبت با خود ما یعنی چی؟ یعنی نسبت به دردها و دغدغه ها و پرسش های ما دیگه. وقتی میگیم خود ما، خب حالا شما اگر به فلسفه فارابی رجوع نکنید در نسبت به دردها و دغدغه ها و پرسش های خود فارابی، وقت چگونه شما میتونید فلسفه فارابی را در نسبت با دردها و دغدغه ها و پرسش های خودتون در واقع بیابید و بررسی بکنید؟ به عبارت دیگر، اگر ما فلسفه فارابی رو در اون افق ندیده باشیم، اون وقت در واقع ما اصلا با فلسفه فارابی مواجه نیستیم، با یه شبه فلسفه فارابی مواجهیم، اونم یک شبه فلسفه کاذب. اون به شدت انتزاعیه، اون قابلیت ندارد که شما بخواید اونو بیارید تو فضای تاریخی خودتون و نسبت به خودتون بررسی بکنید. بله، اگر در فضای تاریخی خودش و نسبت به دردها و دغدغه ها و پرسش های فارابی فلسفه فارابی را دیده باشید، اون وقت شما شکل درستی از فلسفه فارابی به دست آوردید و بنابراین اون قابلیت دارد که اون رو بیارید تو فضای تاریخی خودتون و نسبت باش برقرار بکنید. نسبت برقرار کردن هم وجوه مختلف داره. بازسازیش بکنید، نقدش بکنید، تخریبش بکنید، جراحیش بکنید، تکمیلش بکنید، اصلا بذاریدش کنار، همه این وجوه در بر دارد. پس بنابراین این مسئله در واقع بسیار بسیار مهمه. خب حالا میخواییم بریم سراغ اون شکل شمایل فلسفی که عرض کردم.
حالا تو ادامه همون بعد همین آقای سامر اشاره کرده به ضرورت داشتن تصوری صحیح از
درواقع
همون فلسفه که در واقع میشه گفت، شاید عبارتون اخرایی همین نکته آخری باشه که فرمودید. ولی بعدش در واقع این سوال میتونه باز مطرح بشه، یعنی همین چیزی که فرمودید ریشه ای ببینیم، این سوال در واقع قابل طرحه که شرط این که ما بتونیم تصور صحیحی از سنت فلسفه مون داشته باشیم چی؟ یعنی از یه طرف ما در واقع یک دوره خاص تاریخی زندگی میکنیم که این دوره تاریخی یک در واقع فرهنگی برش در واقع حاکمه و غالبه که پیش فرضهایی رو بر ذهن ما در واقع ایجاد کرده. آیا این پیش فرضها بدون اینکه در واقع خودآگاه بشن، بررسی بشن، تا مادام که این کار صورت نگیره این نگرانی و این خطر وجود نداره که حتی با رجوع به در واقع سنت فلسفی مون و به قصد همین بررسی در واقع نسبت فلسفه فارابی و زمانه خودش حتی با این قصد این پیش فرض مانع نیستن، یعنی ما را به در واقع نتایجی نمیرسونن که متناسب با پیش فرضهای این زمانه. یعنی ظاهر قصه اینه که ما داریم سخن فارابی رو با زمانه خودش در واقع تطبیق میدیم و نسبتش رو میسنجیم. قصد اینه لیکن این پیش فرضهایی که فرهنگ این زمان به ذهن ما حاکم کرده چقدر اجازه میده که این تصور صحیح صورت بگیره، این نسبت درست درک بشه؟
درست.
اما که نمیتونیم در واقع میزان تأثیر این پیش فرضها رو منکر بشیم.
خب این بحث در واقع همون بحثیست که در واقع ما رو کامل وارد فضای هرمنوتیک میکنی. منتها ببینید یه بحثی که اتفاقا تو فلسفه اسلامی محور هست و مهمه این است که آیا تمام هویت انسان و هویت اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و زبانیه؟ خب امروزه ببینید تقریبا میشه گفت که فلسفه های مغرب زمین، علوم انسانی، حالا چه روانشناسی چه جامعه شناسی و هرمنوتیک، همه شون تقریبا میشه گفت که هم صدا شدن در این که انسان هیچ هویت فراروان شناختی، فرا اجتماعی، فرا زبانی، فرا تاریخی نداره. خب ببینید اولین چیزی که در واقع از فارابی گرفته تا علامه طباطبایی و شاگرده علامه طباطبایی نمیپذیرن همینه، یعنی و قائلن به این که انسان یک هویت فراتاریخی داره. این بحث رو خیلی جالبه، بیش از همه استاد مطهری تو کتاباش در واقع پرداخته کرده، چون حالا این بحث به این صورت قبل از ایشون زیاد بحث زمانه نبوده، پرسش زمانه نبوده، این پرسش که الان شما دارید، ولی تقریبا از زمان استاد مطهری میشه گفت که شروع این بحثا بوده. و الحق و الانصاف استاد مطهری خب با اینکه در بدو شروع این بحثه ولی نکته گرفته و خیلی گسترده به این بحث از حیثیات مختلف در واقع پرداخته به این مسئله. و خب حالا خود این مسئله واقعا اینجا دیگه ما باید از همه بحثامون خارج بشیم و وارد یک بحث فلسفی و انسانشناسی فلسفی در اینجا بشیم. خب به نوعی اصلا امروز زیاد انسانشناسی فلسفی رو قبول ندارن، میگن انسانشناسی اگر بنا باشد انسان همه هویتش اجتماعی و روانشناختی باشه، خب علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علم تاریخ، اینها میتونن انسان رو بشناسن، ولی اینکه انسان یه قلمروی داشته باشه که ورای علوم اجتماعی، ورای علوم روانشناسی، ورای علوم زبانشناسی و زبانشناختی باشه که شما اونو بخواید بسپارید به علمی به نام فلسفه، میگن همچه قلمروی ما نداریم. ببینید اتفاقا یکی از بحثایی که اینجا کاربرد داره همین بحثی است که حالا ما تو شواهد ربوبیه باش درگیر شدیم، بحث تجرد نفس. ببینید ما باید تکلیف خودمون رو با کیستی و چیستی انسان مشخص بکنیم. من خودم رو چی میدونم، کی میدونم؟ اگر من خودم را همین مکانیزم بدنی بدونم و ادراکات خودم را هم یک سری فرایندهای در واقع عصبی بدونم که همش به اکتساب صورت گرفته، خب اینجا من هیچ ساحتی فراتاریخی، ساحت فرااجتماعی، ساحت فرازبانی، ساحت فراروانی، روانی به معنای همین روانشناسی تجربی برای من نیست. خب پس اینجا فلسفه میخواد چی کار بکنه؟ بله؟ حالا جالبه اینایی که این بحث در مورد انسان مطرح میکنن در مورد عالم هم مطرح میکنه، میگن عالم هم همینطوره، عالم هم هیچ قلم روی، هیچ ساحتی که شما اون ساحت و قلم رو میخواید بسپارید به فلسفه که برای شما کاوش بکنه، همچه ساحتی ما نداریم، همچه قلم روی نداریم. بنابراین ما دو دسته علوم پیدا میکنیم، علوم طبیعی و ریاضی که این عالم رو برای ما کشف میکنن، میشناسن، علوم انسانی که همش هم تجربیه، اونا هم در واقع انسان رو به ما میشناسونن، خودمون رو به خودمون میشناسونن، انسان رو به ما میشناسونن. خب انواع و اقسام علوم انسانی هم به وجود اومده، بوم شناسی، فرهنگ شناسی، اسطوره شناسی، باستان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی اجتماعی. اینا همه بر این اساسه که ما هیچ قلمروی نداریم. اما فلسفه اسلامی وقتی بحث تجرد نفس رو پیش میکشه، وقتی بحث وجود مجرد از ماده، یعنی در واقع ساحت ملکوت رو پیش میکشه و میخواد ثابت بکنه که چنین ساحتی هست، در واقع میخواد بگه که انسان یه ساحتی دارد فرای و ورای زبانش، اجتماعش، فرهنگش، تاریخش. این یه نکته. پس این به لحاظ انسانشناسی. اما به لحاظ اون فضای فلسفی، فضای فلسفی که ما درش زندگی میکنیم، ببینید فضای فلسفه اسلامی از فارابی بگیر تا علامه طباطبایی، یه ما با فضاهای بیگانه از هم مواجه نیستیم، یعنی فضای فلسفی فارابی بیگانه از فضای فلسفی که علامه طباطبایی درش هست نیست. توجه میکنید؟ اما اون سوالی که شما داشتید سوال بسیار بسیار جالبی است. من چگونه با سنت فلسفی فارابی نسبت برقرار بکنم و ارتباط برقرار بکنم؟ ما اگر ارتباطمون را با سنت فلسفی فارابی از پاسخهای فارابی شروع بکنیم، زدیم تو جاده خاکی و این کاریست که امروز در صورت میگیره. امروز در کلاس‌های فلسفی، چه در حوزه چه در دانشگاه، چه در کتاب‌ها چه در مقالات، چه در مباحثات چه در گفتگوها، فلسفه فارابی فقط و فقط از قسمت پاسخ‌هاش مطرح میشه. ببینید، و البته ما دیگه به عنوان پاسخ هم نگاه نمی کنیم، میگیم نظریه های فلسفی فارابی، قواعد. خب در صورتی که نظریه های فلسفه فارابی، بحث های فلسفه فارابی که فقط بحث نبودن، اینا شکل پاسخ بوده، پاسخ بوده. خب شما وقتی اونا رو به عنوان پاسخ نگاه میکنی، خود به خود این مسئله مطرح میشود که مگر چه پرسشی بوده است که اینها پاسخ اون پرسشه؟ بله؟ مگر چه دغدغه ای بوده است، چه دردی بوده است که اینها درمون اون درد بوده، اینها پاسخ اون پرسش بوده، اون اینها تأمین اون نیازها بوده؟ ببینید اینو ما از دست دادیم. وقتی این نگاه بیاد در بین ما که فلسفه فارابی پاسخ بوده، خب خود به خود این سوال مطرح میشه که پس پرسش چی بوده؟ اون وقت خود به خود این مسئله مطرح می شود که آیا اون پرسش، پرسش ما هم هست؟ بله؟ و خود به خود این مسئله مطرح می شود که اون پرسشی که فارابی داشته در واقع چه نسبتی برقرار است بین پرسشی که فارابی داشته با وضعیت اجتماعی و تاریخی که فارابی درش به سر می برده؟ بله، اینجاست که ما با تمام وجود احساس نیاز میکنیم که هم دقت بفرمایید که هم مطالعات فلسفی داشته باشیم، هم مطالعات اجتماعی، هم مطالعات تاریخی. ببینید این گونه نیست، باز دوباره برگردم به اون بحث هرمنوتیکی، این گونه نیست. درست من در فرهنگم، یه بستر فرهنگی خاص متولد شدم، رشد پیدا کردم، در یک بستر خاص زبانی متولد شدم و رشد پیدا کردم، اما ببینید استاد مطهری به نظر من این بحث رو خیلی خوب مطرح کرده که انسان‌ها قبل از این که در واقع تو این فرهنگ باشن، تو این زبان باشن، تو این تاریخ باشن، یا اون انسان تو اون تاریخ باشه، تو اون زبان باشه، تو اون فرهنگ باشه، قبل از همه اینها انسانند. این گونه نیست که همه چیز یک انسان را فرهنگش داده باشه، تاریخش داده باشه، زبانش داده باشه، آداب و رسومش داده باشه، سنتهاش داده باشه، خانواده و محله و ملیتش داده باشه. خب اتفاقا همین جاست که بحث فطرت مطرحه. یا حالا جالبه، این بحثی که الان داشتم مرتبطه با اون اولین متنی که من میخوام از فارابی بخونم در رابطه با بحثام، که مکرر فارابی تو اون متنی که من میخوام بخونم این اصطلاح رو تکرار کرده: فی باد رأی المشترک عند الجمیع. توی پاراگراف شاید 10 بار تکرار کرده این اصطلاح رو، بدون اغراق 10 بار تکرار کرده: فی باد رأی المشترک عند الجمیع. یعنی در واقع وقتی میگه که فی باد رأی المشترک عند الجمیع، میخواد پاشا بذاره در فراتر از دوره هایی که انسان ها در این زندگی میکنن، تاریخی که انسان ها در این زندگی میکنن، یا زبانی که انسان ها دارند. یا ببینید، درسته فضاهای فرهنگی متعدده، فضاهای تاریخی متعدده، فضاهای زبانی متعدده. اتفاقا یکی از بحث هایی که جایگاهش امروز بسیار بسیار ضروری تر و برجسته تره که ما بهش بپردازیم تا مثلا دوره ملا صدرا، تا دوره فارابی ابن سینا، و از بس تکرار شده و یک نواخت هم بحثش برای ما مطرح شده و بنابراین جایگاه و واقعیت و اهمیتش دیگه از دست داده، اتفاقا همین بحث بدیهیات اولیه است. ببینید، بدیهیات اولیه از نظر فلاسفه اسلامی یک نحوه تفکر به ما میدند که تماماً وابسته به یک فرهنگ خاص، به یک تاریخ خاص، به یک زبان خاص نیست. و اتفاقاً بر اساس همین اصول مفاهمه صورت میگیره. اگر این اصول وجود نداشتند و همه چی تاریخی بود، همه چی فرهنگی بود، همه چی اجتماعی بود، همه چی زبانی بود، اصلا ما در مفاهمه دچار مشکل می شدیم. و حتی این وضعیت به لحاظ اخلاقی هم مطرحه. بنابراین البته گفتم، خب حالا این بحث رو دیگه یه بحثی درباره فلسفه اسلامی نیست، این دیگه یکی از بحثای فلسفه اسلامی است که ابعاد گسترده‌ای هم داره و دیگه باید وارد بحث شد، که البته در شواهد و ربوبی مشهد ثالث اصلا یکی از محورهای اصلی بحث همینه که آیا انسان هویت فراتاریخی دارد یا ندارد، و اگر دارد چگونه میتواند رجوع بکند به اون هویت تاریخیش. این خودش خیلی نکته مهمی است. چگونه من این در واقع شیشه های رنگی که اجتماع، تاریخ، زبان، خانواده، محله، فامیل، ملیت، آداب و رسوم، دین برای من درست کرده، چگونه در واقع من میتونم اینا رو یکی پس از دیگری کنار بزنم و برسم به خیشتن خودم. این اصلا یه بحث بسیار اساسی است که آیا انسان خیشتنی فی حد نفسه که برآمده از تاریخ و فرهنگ و اجتماع و زبان و خانواده نباشد، آیا دارد یا ندارد؟ این یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه. خب روانشناسی، جامعه شناسی، علوم هرمنوتیکی همه منکر همچین خیشتنی هست، قائلن که انسان همچین خیشتنی نداره. خب این که اینقدر فلسفه اسلامی دم از معرفت نفس میزند، دم از خودشناسی میزند، اصلا بر این اساسه که همچین خودیتی وجود داره. و حالا یکی از بحث‌های بسیار اساسی این است که ما چگونه برسیم به اون خودیت. بله، چگونه میتونیم برسیم به اون خودیت؟ اصلا تمام بحث ملا صدرا در مشهد ثالث همینه، همین بحث. به هر حال این نکته بسیار بسیار مهمه که ما فلسفه را از پاسخها شروع نکنیم. البته اصلا فلسفه رو پاسخ بدانیم، که اگر پاسخ بدانیم خود به خود اینطور نیست که نقطه صفر خودمون رو پاسخها قرار بدیم. خود به خود این مسئله مطرح میشه که مگر پرسش چی بوده که این بخواد پاسخ اون پرسش باشه؟ توجه میکنید؟ ولی خب امروزه ما تلقی پاسخ نداریم و فلسفه ملا صدرا رو پاسخ نمیدونیم، لذا فلسفه ملا صدرا برام در قالب یه مجموعه نظریه در اومده. خب حالا این نظریه ها میخواد چیز رو حل بکنه؟ بله. خب اگر ما نظریه ها رو پاسخ بدانیم، وقت میرسیم به اینجا که میخواست چیز رو حل بکنه. خب حالا چی رو میخواست حل بکنه؟ و آیا اون چه که حل کرده به درد ما میخوره؟ خب ما هم یه چیزایی رو داریم میخواییم حل بکنیم امروز. بله؟ فرض بگیرید حل کرده، درست هم حل کرده، توفیق هم به دست آورده، دیگه بالاتر از این که نیست که. خب آیا به درد امروز هم میخوره یا نه؟ ببینید همه اینا از سر این است که ما اومدیم و نگاهمون رو به فلسفه عوض کردیم. این همونه که من عرض کردم، اگر فلسفه به شکل درستش برا ما مطرح بشه، مثلا خود فلسفه راه نقد خودشو جلو روی ما میذاره. این که ما همطور موندیم که خب چرا نقد نمیشه، چرا خب حالا نقد نمیشه، چرا ما نقد نمی کنی؟ بله، خب ما چند سال دیگه بخواییم فلسفه اسلامی بخونیم تا نقد بکنیم؟ بله، خب چرا نمیتونیم نقد بکنیم؟ برای اینکه فلسفه به شکل واقعیش مطرح نیست. خب حالا شکل واقعی فلسفه چی؟ اینجا من وقتی این بحثا بشستم محورشا میخواستم یادداشت بکنم که اینجا مطرح بکنم، یاد اون بحثی افتادم که با آقای دکتر حکمت صورت گرفت، که خب ایشون گفتن که فلسفه ما هم دچار انجماد شده هم دچار انسداد شده. خب ببینید من حرفم اینه که این انصداد و انجمادی که در فلسفه صورت گرفته ناشی از این است که شکل واقعی فلسفه برای ما مطرح نیست. این چیزی که به نام فلسفه اسلامی برای ما مطرح شده در واقع شبه فلسفه است، شکل دروغین فلسفه است. و الا اگر فلسفه، کاری به این ندارم که شما قبول بکنید بپذیرید فلسفه فارابی را یا نپذیرید، نه، بحث من این است که اگر شکل واقعی فلسفه فارابی برای شما مطرح باشد دیگه شما دوچار انجماد و انصداد فلسفی نیستید. توجه میکنید؟ حتی اگر فلسفه فارابی رو در بس بپذیرید باز هم شما میبینید که راه نرفته دارید و فلسفه فارابی که شما پذیرفتید در واقع یک پتانسیلی میشود، یک ظرفیتی میشود که شما بتونید اون ادامه راه رو بدید. دقت بفرمایید. خب اگرم نپذیرید و نقد بکنید که خود دیگه هیچ، در واقع به مراتب اولا انجماد و انصداد فلسفی در واقع ندارید. خب مگر فلسفه واقعی چیه که ذاتن انجماد پذیر نیست و انصداد پذیر نیست؟ فلسفه واقعی در حقیقت شکلی است از زندگی. به عبارت دیگر فلسفه واقعی آن گونه که فارابی به تصریح بیان کرده، من میخونم عباراتش رو، به تصریح بیان کرده، فلسفه واقعی تفکری است معطوف به زندگی کردن. یعنی فلسفه اولا حقیقتش تفکره، حقیقت فلسفه تفکره. خب آیا امروز فلسفه به این صورت که یک تفکر است در ما مطرحه؟ نه، ما در واقع تحفظ را جایگزین تفکر کردیم. ما حفظ میکنیم که اصالت وجود مدعاش چیه، استدلالاش چیه، حفظ میکنیم حرکت جوهری چیه، حفظ میکنیم که قبل از ملا صدرا قبول نداشته، ملا صدرا اثبات کرده، دلائلش هم چیه، حفظ میکنیم. تفکر نیست که. حقیقت فلسفه به ذهن سپردن نیست، حقیقت فلسفه تفکره. این اولا. ثانیا این که حقیقت فلسفه تفکر است، اما این تفکر ناظر به دو وجهه. یک، ناظر به حقیقت. دو، ناظر به زندگی است. خب حقیقت مگر تموم شدنیه؟ کشف حقیقت مگر پایان یافتنیه؟ و زندگی مگر راکده؟ زندگی عین پویایی است. و بعد چقدر جالب، در فلسفه اسلامی بین حقیقت و زندگی نسبت برقرار میشه. همان گونه که حقیقت دائما جلوه‌گری دارد و جلوه‌گری‌هاش نو به نو است، تازه به تازه است، اصلا و ابدا تکرر درش نیست. و بر همین اساس هم زندگی پویاست. خب اون وقت فلسفه که مرتبط است با حقیقت و زندگی، اونم به این صورت، چگونه اصلا میتونه دوچار انسداد بشه؟ چگونه اصلا میتونه دوچار انجماد بشه؟ بله؟ پس بدونیم که اگر فلسفه اسلامی دوچار انسداد و انجماد شده، پس بدانیم اونی که در اختیار داریم فلسفه اسلامی نیست. این شبه فلسفه است، شبه فلسفه است. خب اما قبل از این که من بیام بحث در واقع برم سراغ فارابی که فارابی چطوری فلسفه رو در حقیقت شکلی از زندگی میدونه، اون سوال اول از 4 تا سوال رو من اینجا ضروری میدونم که یه جواب منقحی در واقع بهش بدیم. و اون این که فلسفه به طور کلی و بالاخص فلسفه اسلامی چگونه با همه شؤونات زندگی مرتبط میشه. ببینید فلسفه اسلامی به خصوص، البته همه فلسفه ها، ولی فلسفه اسلامی به خصوص از 5 طریق با کل زندگی در همه شؤوناتش نسبت برقرار میکنه و مرتبط میشه. 1، از طریق انسان شناسی. فلسفه ای ما نداریم که تصویری از انسان ارائه نده و به کیستی و چیستی انسان به عنوان یک پرسش پاسخ نده. به ویژه فلسفه اسلامی که اصلا بیشترین بحثاش در راستای همینه که یک تصویر ارائه بده از انسان، از کیستی و چیستی خود. خب حالا دقت بفرمایید، انسان در همه شؤون زندگیش تلقی که از خودش داره در میونه. ببینید من بر اساس تلقی که از خودم دارم آرزوهام شکل میگیره، اهدافم شکل میگیره، ارزشهام شکل میگیره. و این ارزش‌ها، آرزوها، اهداف در تمام برنامه‌های کلی و جزئی زندگی من حضور داره. یعنی در پس جزء جزء زندگی شما، در پس دونه دونه انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های شما، ارزش‌هاتون، اهدافتون، آرمان‌هاتون نهفته. و در پس تمام اون آرزوها، اهداف و آرمانها تلقی خودتون از خودتون نهفته است. این یکی از راه‌هایی است که در واقع فلسفه اسلامی رو به ضرورت، در حقیقت ببینید سوال من این بود چرا و چگونه فلسفه اسلامی با همه شؤونات زندگی انسان نسبت دارد، اونم نسبت تنگاتنگ. چرا و چگونه؟ انسان شناسی در واقع چرایی و چگونگیشو توضیح میده. این یه وجه. یه وجه دیگه، عالمی است که ما در این زندگی میکنیم. ببینید همه زندگی ما من البد و الالختمش در درون این عالم صورت میگیره. حالا این عالمی که من درش زندگی میکنم چه شکل و شمایلی داره؟ بله؟ من درون عالمی زندگی میکنم که تصویر من از اون عالم که محیط بر زندگی من هست تأثیر کامل دارد در زندگی من، در نحوه زندگی من. بله، خب همه فلسفه ها به نوعی میخوان بر ما بیان بکنن که ما تو چه عالمی داریم زندگی میکنیم. محور سومی که در واقع فلسفه اسلامی را با همه شؤونات زندگی انسان مرتبط میکنه، شناخت اساسی برترین مقوله های وجودی است. ببینید، انسان ها دارای یک سری مقوله های وجودی هستند. مثل چی؟ مثل مرگ، زندگی، تعالی، تکامل، کمال، سعادت، معنا، ارزش ها، خیر، شر، زشتی، زیبایی، عشق. اینا اساسی ترین مقوله های زندگی هستند. هیچ زندگی در هیچ دوره‌ای، در هیچ تاریخی، در هیچ جامعه‌ای نبوده و نخواهد بود مگر اینکه این مقوله ها محورهای اساسی اون زندگی هستند. و فلسفه اسلامی اصلا این مقوله ها محورهای اساسیشه. منتها حالا برا ما مثلا مطرح نیست. ببینید، هیچ وقت ما اومدیم تو کلاسامون تو حوزه یا دانشگاه اصلا بحث بکنیم که این سعادتی که فارابی میگه همه فلسفه برای رسیدن به معنای سعادت، این که سعادت چیه، این که سعادت حقیقی از سعادت کاذب چگونه قابل تفکیکه، این که سعادت چگونه قابل تعالیه، قابل تکامله، ما در سعادت چگونه ترقی داشته باشیم، سعادت خودمون رو ارتقا بدیم. میگه فلسفه همش برای همینه. وقت ما تو کدوم کلاسمون اومدیم اینا بحث کردیم که اصلا ما دو جلسه بحثمون تو مثلا دانشگاه یا حوزه بحثمون اصلا سعادت باشه؟ بله، از فارابی گرفته تا ابن سینا تا ملا صدرا، به ویژه وقتی به ملا صدرا میرسید، یکی از محوری ترین مباحث و گسترده ترین مباحث فلسفه و حکمت متعالیه بحث عشق، عشق و زیبایی. چرا این بحث نمیشه؟ این بحث یه بحث جدیه. همین امروز بسیاری از بحران‌ها، بسیاری از نارسایی‌ها تو خانواده‌ها به واسطه این است که خانواده‌ها مقوله عشق براشون مطرح نیست. عشق شده یه چیز فانتزی تو سریال ها و فیلم های سینمایی. عشق تو زندگی ها نیست. خب چرا؟ خب برای که بهش پرداخته نشده. خب یکی از حوزه هایی که به شدت به این مسئله پرداخته فلسفه اسلامیه. خب به فلسفه اسلامی هم که میرسیم، به این بحثاش که میرسیم، همه رو میذاریم کنار. اسفار رو شروع میکنیم به درس دادن، یا حالا شروع میکنن به درس دادن، چندین سال طول میکشه، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، بعد یه دفعه به جلد هفت که میرسیم یه 100 صفحه اسفار رو میذاریم کنار، میریم سراغ بقیه بحثاش. اینا بحثای زیبایی شناسی و عشق شناسی ملا صدراست. خب اصلا تازه ما رسیدیم به اصل مسئله. همه اون بحثا برای این بود که ما برسیم به این بحث. از نظر ملا صدرا، ببینید شما اگر فلسفه ملا صدرا رو درس میدی، از نظر ملا صدرا همه بحثات برای این بود که برسیم به این بحث. اصلا تعالی تو این بحثه از نظر ملا صدرا. خب مگه با فلسفه ملا صدرا نمیخوایم درس بدیم؟ خب چرا این بحث رو میذاریم کنار؟ اینا همه مقولات وجودی هست، نیازهای وجودی انسان، و فلسفه اسلامی حرفای بسیار بسیار گسترده و جدی داره در مورد تک تک این مقوله ها. یه بار دیگه میگم، مرگ، زندگی، تعالی، تکامل، سعادت، معنا، معنای زندگی، ارزش، خیر، شر، خوب، بد، زشتی، زیبایی، عشق. خب اصلا کدوم جزء از زندگی ما هست که اینا توش موج نزنه؟ بله، بنابراین فلسفه اسلامی از این طریق هم با همه شؤونات زندگی مرتبط است به ضروره. یعنی هم چرایی هم چگونگی رو دارن با هم توضیح میدن. بفرم.
نه
این منافات نه نه دقت بکنید، این منافات نداره. یعنی در واقع بحث در نسبت با وجود است، توجه میکنید؟ حالا اونجا و هم تو فلسفه اسلامی این بحث مطرح میشه که شر ما دو گونه داریم، یکی در واقع عدمه، یکی عدمیه. عدمی در واقع امور وجودی هستند که در واقع مستلزم یک سری نقوص یا سلب وجود از غیر میشه، توجه میکنید؟ حالا این بحثا استدرادیه و حالا فقط هم بحث شر تو این مقوله ها. روی کرده چهارم که به شدت در فلسفه اسلامی مطرحه، بحث تصویری است که فلسفه اسلامی از عقل ارائه میده، اصلا کلان مطلق عقل، و توانایی های عقل، ناتوانایی های عقل، محدودیت های عقل. اصلا یکی از بحث‌های اساسی نقادی عقل تو فلسفه اسلامی. و جالبه اصلا تو همین محور چهارم هست که فلسفه اسلامی میرسه به چیزی به نام دین، میرسه به چیزی به نام وحی، و در واقع ناتوانایی‌های خودشو میپذیره، که البته من در مورد این یه بحثی خواهم داشت. در رابطه با یکی از سوالای اون چارگانه که عرض کردیم نسبت دین و فلسفه، من یه بحثی تو این زمینه خواهم داشت. خب این چهار محوری که گفتیم عموماً در همه فلسفه ها هست، از فلسفه اسلامی و ملا صدرا گرفته تا فلسفه برتران راسل. الان هر چهار محوری که گفتم تو فلسفه برتران راسل هست، هر چهار وجهش. اما محور پنجم اختصاص به فلسفه اسلامی داره که فلسفه اسلامی از این طریق با همه شؤونات زندگی انسان مرتبط میشه و اون در واقع وجه هرمنوتیکی فلسفه اسلامی هست و اون عبارت است از تفسیر و تحلیلی که از دین و حقیقت دین ارائه میده و از اونجایی که دین با همه شؤونات زندگی انسان مرتبطه، فلسفه هم از طریق تفسیر وجود شناختی که از دین ارائه میده، تفسیر عقلانی که از دین ارائه میده. چون ببینید در فلسفه اسلامی از فارابی بگیر تا ملا صدرا و تا علامه طباطبایی، یکی از وجوهش ارائه منطق فهم دین بوده، منطق عقلانی فهم دین. چگونه این جزء رسالت های فلسفه اسلامی قرار گرفته؟ مگر فلسفه اسلامی کارش وجود شناسی نیست؟ منطق فهم دین چطوری جزء رسالتش قرار گرفته؟ از طریق نگاه فلسفه اسلامی به مؤلف قرآن یا در واقع ارسال کننده انبیا و اینکه انبیا پیام او را دارند برای ما بیان میکنند. او کیه؟ او همون حقیقت وجود است. از نظر فیلسوف اسلامی اتفاقی که در قرآن رخ داده اینه که حقیقت وجود به زبان در آمده، به سخن در آمده. یعنی شما وقتی فیلسوف قرآن را وجود شناسی میکنه، وحی را وجود شناسی میکنه، در حقیقت تحلیلش اینه که حقیقت وجود را، و لذا کلام از نظر فلسفه اسلامی یکی از صفات همون حقیقت وجود است و حتی تا اونجای پیش میره که کلام جزء صفات ذاتی میشه. علامه طباطبایی به خصوص اینجا رو بحث کرده، کلام از صفات ذاتی حق تعالی است. یعنی در واقع کلام در دو مقامه، یکی در مقام ذات و یکی در مقام فعل. حقیقت وجود متجلی است در همین کلامش. لذا فیلسوف معتقد است اگر ما وجود شناسی درستی نداشته باشیم، کلامش را هم شناخت درستی ما نمیتونیم ازش داشته باشیم. اینجاست که در واقع تفسیر دین یک ساحت وجود شناختی هم داره، ساحت‌های مختلف داره، شأن نزول، لغوی، شهودی، انواع و اقسام ساحت ها. فیلسوف معتقد است که یک ساحت وجود شناختی هم داره و اون ساحت وجود شناختی فهم دین میشه همون ساحت هرمنوتیکی فلسفه اسلامی. خب این ما نداریم در فلسفه های دیگه، تو فلسفه یونانی نبوده، تو فلسفه های جدید نیست، تو فلسفه قرون وسطا هم نبوده. در فلسفه های قرون وسطا ما چنین منظری نداشتیم. چرا که به صراحت قائلم به این که فلسفه اصلا خادم دینه، در صورت که دقت بکنید همه این بحثی که فلسفه اسلامی در بحث وجود شناسی حقیقت وجود میکنه، همه بحثش بحثای پیشادینیه و همه بحثش بحثای عقلیه. یعنی فلسفه اسلامی یک عقلانیت پیشادینی دارد، یک وجودشناسی پیشادینی دارد، در مسیر اون عقلانیت و وجودشناسی میرسه به چیزی به نام حقیقت واجب الوجود، حقیقت وحی، حقیقت دین، حقیقت هدایت. و بعد از اینکه رسید به چنین ساحتی، حالا اینگونه نیست که فیلسوف بگه خیلی خوب ما رسیدیم به وحی، دیگه چه نیازی به عقل. تازه اول کار عقله، وقتی ما میرسیم به وحی تازه اول کار عقله که حالا این عقل این وحی را فهم کنه، بفهم. خب حالا من طول کشید و خستتون کردم. من 4 پاراگراف انتخاب کرده بودم از فارابی، فقط یه پاراگرافشو الان مطرح میکنم، 3 پاراگراف دیگه شو میذارم برای جلسه آینده. این پاراگرافی که میخوام مطرح بکنم، البته این 4 پاراگراف 3 از همین الفصول المنتظه است. عرض به حضور شما که در الفصول المنتظه فصل 98، حالا خوشبختانه الفصول المنتظه هر پاراگرافش شماره گذاری شده تحت عنوان یه فصل دیگه، حالا با هر چاپ و هر چیزی که باشه. حالا ببین تلقی فارابی از فلسفه و بعد این تلقی رو مقایسه بکنید با تلقی خودمون از فلسفه. خیلی قشنگ فارابی میگه که تنزل انسانین، میگه دو تا انسان رو فرض کن، احدهما قد علم ما فی کتب ارسطوطالیس کلها من الطبیعه و المنطقیه و الالهیه و المدنیه و تعالیم، همه علوم ارسطو رو داره تو ذهن. خب اون روز ارسطو دیگه به قول معروف مصداق تام و تمام فلسفه است دیگه تو اون فضا. میگه دو نفر رو فرض کنی، یکیشون همه این علم ارسطو رو داره، فلسفه ارسطو رو داره، اما و کانت افعالها کلها او جلها مخالفتا لما هو جمیل فی باد رأی المشترک عند الجمیع، همون اصطلاحی که عرض کردم. میگه همه علوم فلسفی رو داره، اما کارایی که میکنه، نحو زندگی که داره، در همون ابتدای امری که هر کس باش مواجهه پیدا میکنه، میگه این درست نیست، این زشته، این ناشایسته. خب این یکی، حالا اون یکی گفت دو نفر رو فرض کن، ول آخر کانت افعالها کلها موافقتن لما هو جمیل فی باد رأی المشترک للجمیع، اما یکی دیگه رو فرض بکن، حالا این بر حسب تعلیم و تعلمی که دیده یا حالا عاداتی که کرده، این کارایی که انجام میده خب شایسته است و هر انسانی هم در همون بدو امر که برخورد میکنه اونو تأیید میکنه. و ان لم یکن عالما بالعلوم التی علمها الاول، ولی عالم به علوم که اولی بود نبود. حالا فارابی میگه که فإن هذا الثاني اقرب الى ان يكون فيلسوفا من الاول. میگه به نظر من این دومی فیلسوف و به حقیقت فلسفه این دومی نزدیکتر تا اون اولی. فإن هذا الثاني اقرب الى ان يكون فيلسوفا من الاول الذي افعالها کلها مخالفتن لما هو جمیلون فی باد رأی المشترک عند الجمیل. خب الان سوال، کدوم یک از دانشجوان طلاب به فلسفه اسلامی و اساتیدشون همچی تلقی دارن از حقیقت فلسفه؟ ببینید فلسفه برای اینا حقیقتش از جنس زندگی بوده. البته درست بحث تفکر مطرح بوده، منتها تفکر معطوف است به زندگی، اصل زندگی بوده. این اصل تو تلقی ما کنار رفت. توجه میکنید؟ حالا اون سه تا متن دیگه هم در راستای همین نکته است که انشاءالله جلسه آینده وارد بحثش میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.